بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دانشجویان عزیز، در این جلسه دومین فایل صوتی درس تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در اسلام و ایران را با موضوع آموزش و پرورش در دوره تجدد یا قاجار را خدمت شما ارائه می کنیم. آموزش و پرورش در دوره قاجار را باید در دو مقطع بررسی کرد. در مقطعی که هنوز تعلیم و تربیت به صورت سنتی در مکتبخانه ها برپا بود و همچنین مقطعی که مدارس جدید در پی تحولات اجتماعی، فکری و آموزشی تأسیس گردید. مکتبخانه ها در دوره قاجار علاوه بر مساجد بیشتر شامل مکتبخانه هایی که در سر گذرگاه ها، دکان ها، خانه های شخصی و غیره برپا می شد. مکتبخانه های دوره قاجار را به طور کلی می توان به سه گروه تقسیم کرد. یک، مکتب آخوندها یا مکتب آخوندباجی ها یا میرزا باجی یا ملا باجی یا خان باجی و یا حتی شاه باجی. به معلمی می گفتند که دانش مختصری داشت و بیشتر در زمینه‌های دینی بود. وظیفه آنان آموزش کودکان از 4 تا 7 سالگی بود. برخی از آنان واقعا عالم بودند، اما برخی دیگر که بیشترین آنها را تشکیل می دادن سواد و آگاهی هایی در حد آموزش خواندن و نوشتن و یا خواندن قرآن داشتن. هدف از تعلیم در این مکتبخانه ها آشنایی مختصر با سوره های کوتاه قرآن و اخلاقیات و شرعیات و الفبا بود. در این مکتبخانه ها نوشتن آموخته نمی شد و همه چیز شفاعی بود. دو، مکتبخانه های عمومی. این نوع مکتبخانه ها در دوره قاجار در اکثر شهرها و در برخی از روستاها دایر بود. این مکتبخانه ها در حقیقت مقطع پس از مکتبخانه های آخوند باجی ها بود، ولی لزومی نداشت که حتما کسانی که وارد مکتب خانه می شوند نخست دوره آخوندباجی ها را گذرانده باشد. تأسیس این مکتب خانه ها تابع هیچ گونه محدودیت یا به اصطلاح قانون و مقررات نبود. هر کس با هر میزان دانشی که داشت می توانست مکتبی دایر و یا مکتب داری کند. ورود به این مکتبخانه ها نیز شرایط خاصی نداشت. هر کسی و در هر سطحی می توانست وارد این مکتبخانه ها شود. این مکتبخانه ها مراحل تحصیل در حقیقت مراحل تحصیل در این مکتبخانه ها به 3 دوره تقسیم می شود. 1، اگر کودک فرزند تاجر یا بازاری بود، هدف از تحصیل او این بود که قرآن یاد بگیرد و با خط و انشا آشنایی پیدا کند و خود را برای نوشتن محاسبات آماده کند تا بعداً از آن بهره بگیرد. 2، هرگاه کودک از گروه فرودستان و محرومان جامعه بود، پدر وی علاقمند بود فرزندش قرآن را ختم کند و یا دست کم بتواند سوره های مخصوص و بیشتر سوره های کوچک و ساده را یاد بگیرد. 3، کسانی که می‌خواستند به مراحل عالی‌تری از تحصیل برسند، که البته تعداد این افراد چندان زیاد نبود، مراحل اول را پشت سر گذاشته و در پی مراحل تحصیلات بالاتری بودند. اینان فرزندان امرا، مستوفیان، دیوانیان، علمای منتفض یا افرادی بودند که می‌خواستند روحانی یا مجتهد شوند. 3، مکتبخانه های خصوصی. کودکان اعیان و اشراف و روحانیون درجه اول به مکتب نمی رفتند، زیرا معلم سرخانه داشتند که آنها هم به دو صورت بود. یک، هر روز در ساعت معینی در خانه های آنان حاضر می شدن و به آموزش آنها می پرداختن. دو، یا اینکه در بیرونی منزل آنان مسکن می گزیدن و در آن محل هم آموزش می دادن و هم زندگی می کردن. برنامه های آموزشی این مدارس از نظر موارد درسی و مطالب آموزشی فرقی با مکتبخانه های عمومی نداشت و مطالب و کتاب های یکسانی داشتند. فقط می توان گفت که کیفیت آن با مکتبخانه های عمومی فرق داشت. مکتبخانه ها گرچه از قرن ها پیش از دوره قاجاریه فعالیت داشتند، اما آنچه در این دوره با نام مکتب یا مکتبخانه عمل می‌کرد مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فرهنگ دوستان و آزادی خواهان قرار گرفت. به دنبال همین انتقادها بود که فکر ایجاد مدارس جدید در اذهان برخی از روشنفکران جوانه زد. علاوه بر منتقدان داخلی، سیاهان و خارجیانی که به بهانه‌های گوناگون وارد ایران می‌شدند، در سفرنامه‌هایشان به وضع تعلیم و تربیت دوره قاجار اشاره‌هایی کردند و از این به بعد بود که مدارس جدید آرام آرام پا گرفت و گسترش یافت. بخش بعدی، مدارس جدید. از اواسط سلطنت فاتلیشاه، یعنی سال 1212 هجری قمری تا 1250 به بعد بود که آشنایی ایرانیان با تمدن و فرهنگ اروپایی گسترش یافت و آمد و شد اروپاییان و کشورهای همسایه به ایران بیشتر شد. مسافران، بازرگانان، مأموران حکومتی که از هندوستان یا کشورهای دیگر به خصوص اروپا به ایران رفت آمد می کردن، برخی یا پاره ای از اصول تمدن جدید اروپایی را به ایران انتقال می دادن که یکی از اصول تمدن جدید آنان تأسیس مدارس به شیوه غرب بود که در آنها علوم گوناگونی تدریس می شد و دارای نظام و قوانین خاصی بودند. برای مثال در زمان عباس میرزا نائب السلطنه ایران، یعنی سالهای 1203 هجری قمری تا 1249 هجری قمری، که خود فردی روشن فکر و هوادار تمدن و فرهنگ نو بود، نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا اعزام شدند و نخستین روزنامه در ایران تأسیس شد و کتاب‌های زیادی از مؤلفان آثار مؤلفان فرانسوی، انگلیسی، روسی به فارسی ترجمه شد و نیز هیئت‌هایی به کشورهای اروپایی اعزام گردید. این هیئت‌ها پس از بازگشت به ایران مشاهدات خود را به آگاهی دولت مردان ایرانی می‌رساندند. یکی از مشاهدات این هیئت‌ها مدارس جدید در کشور همسایه شمالی روسیه بود که در تمام شهرهای آن مدارس تأسیس شده بود. به طور کلی مدارس در این امپراتوری به 1282 مدرسه می‌رسید. همچنین در زمان محمد شاه هیئت‌هایی برای درخواست از دولت فرانسه جهت فرستادن عده‌ای کارشناس و متخصص نظامی اقتصادی به ایران خواسته شد که دولت فرانسه از این مسئله چشم پوشی نکرد و این هیئت‌ها را به ایران اعزام کرد. دانشجویان عزیز، فایل صوتی بعدی مربوط به عوامل مؤثر برای روی آوردن دولت قاجار به ایجاد مدارس جدید هست که انشالله جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه می گردد. انشالله موفق و مؤید و پیروز باشید. و السلام.